جناب طرزاده پشت خط برنامه هستند تا با توجه به سمتی که دارن و با توجه به اشرافی که به مباحث دارن در مورد خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس توضیحات بیشتری رو به شما شنوندگان بدن. در مورد بحث برنامه هم سوالاتی ازشون خواهیم داشت. سلام، وقت شما بخیر. تاعت قبول.
سلام عرض می کنم به جناب آقای دکتر اکرامی عزیز، مجری برنامه، و آقای مهرانی، کارشناس بسیار ارزشمند رادیو ورزش، و همه همکاران عزیزی که در رادیو ورزش حضور دارن. به شنوندگان عزیزم عرض ادب و احترام دارم. در خدمتم آقای دکتر.
درود بر شما.
سپاسگزاری می کنیم
جناب تقی‌زاده عزیز. خب ما البته در هفته های گذشته در رابطه با موضوع واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و بحث خصوصی در ورزش مفصل صحبت کردیم، اما امکان برقراری ارتباط با شما عزیزان مقدور نبود. صحبت های جنابالی رو در این ابتدای برنامه در این خصوص خواهیم شنید، پس از اونم انشالله با تر سوالاتی در خدمتون خواهیم بود.
آقای دکتر، من تو این 8 ماهی که دوباره برگشتم به مجموعه ورزش، تقریبا 4 ماهی است که مسئولیت مقدمات و واگذاری این دو شرکت فرهنگ ورزشی استقلال و پرسپولیس رو آقای دکتر سلطانی بر وزیر محترم ورزش و جوانان به بنده محول فرمودن، که من تو این مسیری که حدودا 29 جلسه یعنی جلسه پریروز 29مین جلسه بود که با حضور خصوصی سازی، بورس، فرابورس، مسئولین دو باشگاه و مجموعه مشاورین مالی و اینها تشکیل شد. این فرایند خصوصی سازی این دو شرکت با توجه به جلساتی که در مستحضر این کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بوده، و کارگروهی که بعد از اون تشکیل شد با همه مسئولینی که عرض کردم با محوریت سازمان خصوصی سازی، ما سعیمون این بود که تسری در فرایند و نظارت بر نحوه چگونگی اجرای اون رو با حضور کارگزاران منتخبی که شروع کردیم، با محوریتی که این دو کارگزار در مجموعه های این دو شرکت انجام بشه، تبادل و نظر و مصوبات بسیار زیادی رو داشتیم بر مبنای این که هم شفاف سازی بشه مسائل مالی و حقوقی این دو شرکت. چون شما میدونین در گذشته ما هیچ شفافسازی در بخش‌های مختلف این قضیه نداشتیم. ما تو این 4 ماه 4 تا مجمع این دو شرکت رو تشکیل دادیم. مجمع رو میدونین سازمان خود تقریبا میشه گفت که ناظرینی که تو این بخش نظارت دارن دقیقا کارهای ویژه‌ای صورت گرفت تا اینکه این دو شرکت مقدماتش رو فراهم بکنیم. ما هم سعیمون این بود که ارزیابی مجموعه های ورزشی شهید مرغوب‌کار و درفشیفر و علائم تجاری و برند باشگاه های مورد نظر رو داشته باشیم، هم انتقال کمپ اجازی و ساختمان دفترهای مرکزی و اینها که مسائل مالی این دو شرکت بود، هم مباحث حقوقی این مجموعه که دقیقا برمیگرده به این که ما هم پیگیری میکنیم آخرین اقداماتی که برای آماده سازی این دو شرکت برای واگذاری از طریق فرابورس انجام می شده. تا مقدمات این کار فراهم شد به 18/1/99 که در هیئت عالی واگذاری شرکت های دولتی که در وزارت اقتصاد و دارایی انجام می شه به اونجا کشیده شد، که با حضور جناب آقای دکتر سلطانی فر وزیر محترم ورزش و جوانان، جناب آقای دژپسند وزیر محترم اقتصاد و دارایی، و همچنین وزیر محترم دادگستری و سایر اعضای مصوبی که در هیئت عالی هست، اونجا مصوب شد که این مجموعه دو شرکت، اونها هم تایید کردن اقداماتی که ما انجام دادیم توی این مدت کم، با تأکیدی که آقای وزیر دارن که این فرصت طلایی رو باید از دست ندیم. هر زمان و هر کاری که آقای وزیر فرمودن تو شبانه روز ساعت 12 شب هم باشه، من آمادگی دارم که شما بیارین هر مصوبه ای از من میخواین بگیرین که تا این موضوع دو شرکت واگذاریش در اسرع وقت انجام بشه. اونجا مصوب شد که این دو شرکت واگذار بشه، که یکی از مهمترین مصوباتی بود که در طول این میشه گفت باگذاری ها من میبینم. اراده ای که قطعا شما منو میشناسین، حداقل 25-26 سال من در رده های قدر ورزشی حضور دارم، چه فدراسیونی، چه معاونت، چه مدیر کلی. من این همتی که الان وجود داره در گذشته ندیدم، که خوشبختانه این مقدمات فراهم شده. ما سعیمون اینه که انشالله اینا رو به نحوی زمین سازی بکنیم که تا مرداد ما یا اوائل شهریور ما برای فرابورس ارائه بکنیم، هم کشف قیمت بشه، هم بعد از کشف قیمت بلوچی برای واگذاری هم به هواداران، هم به نمیدونم پیشکسوتان، هم مجموعه هایی که بالاخره صلاحیت این قضیه رو خواهند داشت. تا اینجا من خیلی سریع گفتم که بعضی مسائلی که شما مد نظرتونه من در خدمت شما باشم.
بسیار عالی. بفهمید جناب تقی‌زاده که این کارگزارانی که در حقیقت نقش کلیدی هم ایفا میکنن در رابطه با واگذاری دو باشگاه، نقششون به صورت دقیق برای شنوندگان ما بفرمایید چه هست؟
آیدتر این کارگزاران منتخب سعیشون اینه که مسائل مالی هر دو شرکت رو کاملا شفاف بکنن، که بتونن هم مسائل میدونین اموال و دارایی های ثابتی که وجود داره، ساختمان، ماشینالات، تأسیسات، علائم تجاری، برند، که همه اینها رو این کارگزاران دقیقا روش کار میکنن. گذشته رو که میدونین این دو شرکت در سازمان حسابرسی جزو شرکت های مردود بودن که این تلاش هایی که شکل گرفته به مشروط تبدیل شده و این خیلی قدم های بسیار بزرگی برداشته شده که تا این دو هم کارگزاران این کار رو دارن انجام میدن، هم الان جدیدن در کنار این کارگزاران منتخب دو شرکت که با محوریت سازمان خصوصی سازی داره انجام میشه، ما تشکیل کمیته حسابرسی، انتخاب حسابرسای داخلی رو که بعد از مدتها با حضور تمامی مسئولین زیره انجام دادیم و کار اصلی این کارگزاران همین که عرض کردم ارزیابی هایی که در بخش های مختلف برای این دو باشگاه دارن انجام میدن و
که فرمودید کشف قیمت رو هم در نهایت این کارگزاران هستن که مشخص میکنن به چه شکلی؟
قیمت رو فرابورس های دکتر.
بله، یعنی این فرایند رو توضیح کامل بفرمایید که در صورتی که این مسائل مالی شفاف شد چه اتفاقای دیگری باید بیفته تا قبل از مرداد و شهریور برای واگذاری دو باشگاه؟
ما آقای دکتر فقط عرض میکنم در خصوص ارزیابی مجموعه های ورزشی که در اختیار این دو شرکت مثلا شهید مرغوب کار و علائم تجاری و برند باشگاه مال استقلال در بخش پرسپولیس، درفشیفر و مجموعه هایی که برای اون در برند و به اضافه علائم تجاری مطرحه، دفاتر مرکزی که این دو مجموعه در اختیارشون هست، یا مجموعه کمپ حجازی که در گذشته خریداری شده یا از طریق مسکن شهرسازی واگذار شده باعث مالکیت ها بروز بشه و تا میشه گفت که کارهای مهم حقوقی بعدی که در کنار این دو باشگاه وجود داره، رفع اختلاف با حساب هایی که با اسپانسرها داریم، تکالیف بدهی های مالیاتی که این دو شرکت داره، دقیقا اینا میدونین کارهای مهمی که در بخش مسائل های شرکت های دولتی شما مد نظر قرار بدین که الان شستا رو میخوان واگذار بکنن، تمام مراحل پی شده بعد از یک سال و نیم تا امروز تو بورس داره یا فرابورس ارائه میشه.
تو فرابورس بعد اگر همه اینها رو احساب کنن که دقیق انجام شده، تازه اون موقع میرسن به مرحله کشف قیمت.
تا میره به فرابورس که کشف قیمت بشه اون زمان بر نیست آقای دکتر. میدونین کشف قیمت در یک فرصه که فرابورس اعلام میکنه 5% 10% ارائه میکنه، اون کشف قیمت که مشخص شد سریع بلا فاصله تا یکی دو هفته آینده نسبت به ارائه بعدی موارد که از نظر بلوچی یا سهامی واگذار میشه، اون دیگه شرکت سازمان خصوصی سازه کار اصلی خودش رو انجام میده. ما مقدمات کار رو فراهم میکنیم تا سازمان خصوصی سازی با این پروسه کاری که من خدمت شما عرض کردم بتونه بارگزاری رو انجام بده.
البته منم مثل شما دارم سریع پیش میرم، بعد برای هر کدوم از اینا سوالای تخصصی هست.
بله کاملا درست.
عرضم به خدمت شما که خب سازمان خصوصی‌سازی کار کشف قیمت رو هم انجام داد، الان میخوان که واگذار بکنن. من شنیدم که 10% از نهایت سهام این دو باشگاه قرار واگذار بشه، درسته؟
نه
چقدر
نه.
قرار واگذار بشه؟
اصلا واگذاری رو تا حدی که بازار کشش داشته باشه میتونن واگذاری رو انجام بدن.
یعنی تا 100% هم شما اگر که بازار کشش داشته باشه انجام میدید سهامو؟
همینطوره. این مقدمات رو سازمان خصوصی سازی با اون نگاهی که از نظر واگذاری ها به عهده حرفه‌ای اونهاست، اونها هر چقدر تونستن بازار ببینن که ظرفیت داره، اون کار دیگه متوجه سازمان خصوصی سازی.
در حقیقت شما به طور کامل استقلال پرسپولیس رو اگر بازار کشش داشته باشه در شهریور ماه امسال واگذار میکنه سهامش رو به مردم.
عرض کردم اون دیگه ما تمام مقدمات رو کار رو آقای دکتر انجام میدیم، چون آقای وزیر تأکیدی که داره این دو شرکت به هر نحو ممکنه امروز واگذار بشه بهتر از فرداست. بالاخره بایستی اون اهلیت لازم رو افرادی که در سهام شرکت میکنن، زمینه‌هایی که فراهم میشه، بالاخره اونها رو سازمان خصوصی سازی تشخیص میده که این واگذاری ها به اشخاص بر چه مبناییه، و بازار رو از نظر ما واگذاری به هر نحوی شده 100% هم امکان پذیر باشه از نظر ما بلامانه خواهد.
من متوجه فرمایش شما شدم که اشاره فرمودید ما مقدمات رو انجام میدیم دست سازمان خصوصی است. من منتها عرضم اینه که آیا سازمان خصوصی میتواند فقط 10% رو یا 5% رو واگذار بکند، بقیهش همینجوری به هر حال بماند تا یک فرصت دیگه؟
آقای دکتر، وزارت ورزش و جوانان تاکید بر واگذاری کل سهام این دو باشگاه به اهلیت هایی که مد نظر سازمان خصوصی سازی.
یعنی سازمان خصوصی، یعنی میخوام این رو به شنوندگان بدانند که آیا بر اثر یک تکلیف قانونی سازمان خصوصی سازی مکلف هست بعد از انجام این مقدماتی که اشاره فرمودید 100% سهام استقلال پرسپولیس رو واگذار بکنه؟
از نظر ما همینه.
خب از نظر شما این همینه که خب به هر حال با توجه به جلساتی که اشاره فرمودید تشریف بردید، نظر سازمان خصوصی‌سازی چه هست؟
آقای دکتر این قضیه رو ما تمام مقدمات کار رو که انجام میدیم اونها موظفن، یعنی هم مسئولین زیرب تأکیدشون اینه که این دو شرکت به هر نحوی سهام 100%ش هم واگذار بشه.
واگذار بشه. حالا باز ما با فرض این که همه این مقدمات انجام شد و سازمان خصوصی‌سازی هم 100% این سهام رو واگذار کرد، پروسه بعدی چه هست جناب تقی‌زاده؟ با عنایت به این که به هر حال الان استقلال و پرسپولیس هیئت مدیره ای دارد که به هر صورت زیر نظر همین مجامعشون که وزارت ورزش جوانان هم اشراف کامل داره دارن فعالیت خودشون رو دنبال میکنن، شما چه مدل باشگاه داری مد نظرتون خواهد بود در صورتی که 100% سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به مردم واگذار بشه؟
آقای دکتر شما مستحضرین که مسئولیت صدور مجوز باشگاه ها بر عهده وزارت ورزش و جوانانه.
بله.
که این دیگه قانون هر باشگاهی که الان تو ایران تقریبا حدود 28,000 تا باشگاهی که فعلا وجود داره، چه جز چه کل رو عرض میکنم،
بله،
کلا همه مجوزهاش از طریق وزارت ورزش و جوانان داره صادر میشه.
بله.
از این طرف هم لایحه نظام باشگاهداری هم الان داره تدوین شده، نظایفش برطرف میشه، معایبش برطرف میشه، تا از طریق دولت به صورت لایحه انشاءالله بعد از این که تو کمیسیون دولت مطرح شد و تو صحن دولت نهایی شد میره به صحن مجلس که لایحه نظام باشگاهداری هم در کلان قضیه تصویب بشه که یکی از آرزوهای دیرینه وزارت ورزش و جوانانه.
بله.
اونم در کنار این مجموعه داریم موازی این حرکت کارهای مهم اونو انجام میدیم که هم معاون ورزش حرفه‌ای هم معاون منابع توسعه که در کنار این واگذاری که آقای وزیر تاکیدش جالبه که هم به من محبت کردن که من هدایت این مورد رو دارم، در جلسات دو معاون دیگه هم در کنار ما هستن که بتونه تسویه در کارهای این دو باشگاه به نحو شایسته انجام بده.
بله، من عرضم این بود که با توجه به اینکه ما با معاونت محترم حقوقی وزارتخانه هم صحبت کردیم پیش از این، دو سه هفته پیش از این من این موضوع لایحه نظام باشگاهداری رو پرسیدم، ایشون فرایندش رو اینطور تشریح فرمودن که الان از کجا شروع شده دست حوزه جناب علی نژاد هست، اما در پاسخ سوالات من فرمودن این یک چیزی حدود یک سال تا یک سال و نیم زمان میبره، یعنی همین پروسه‌ای که شما اشاره فرمودید، کمیسیون دولت و مجلس غیره. به هر حال ما فرض رو بر این میذاریم یک سال و نیم دیگر این کار هم انجام میشود. در شهریور ماه که استقلال و پرسپولیس رو واگذار کردید به از طریق سازمان خصوصی به مردم، مدل نحوه اداره دو باشگاه چگونه خواهد بود؟ آیا کماف سابق همین مدیران محترم استقلال و پرسپولیس رأس کار خواهند بود یا مجمع جدید تشکیل خواهد شد با حضور سهامداران، مدیران اونجا انتخاب خواهند شد؟ آیا وزارت ورزش و جوانان سهمی و حقی برای خودش قائل خواهد بود برای نظارت بر این مجمع، داشتن عضو در این مجمع؟ اینها رو هم توضیح بدید ممنون میشم.
آقای دکتر، این بحث واگذاری یا صدور مجوز باشگاهی، اون چه که روال قانونیشه از طریق وزارت ورزش و جوانان کمیسیون ماده 50 ما صادر میشه. در کنارش بالاخره این واگذاری دو شرکت پرسپولیس استقلال سهامش به هر نحوی که تو بازار ارائه شد، بالاخره سهامداران میان، مجمع تشکیل میشه، تو مجمع تصمیماتی گرفته میشه، هم هیئت مدیره اعضای مجمع تعریف میشن، هم هیئت مدیره جدید انتخاب میشه، هم تو هیئت مدیره جدید مدیران عامل جدید رو خودشون انتخاب میکنن. اونجا دیگه ما وارد اون مباحث باشگاهداری بخش هایی که تو سهامداری هستن وارد نمیشیم، ما مجوز رو صادر میکنیم، اونها نفرات خودشون انتخاب،
یعنی دوباره برای استقلال و پرسپولیس باید مجوز صادر شه در این فرایند واگذاری.
سهامدارانی که جدیدن انتخاب
برای میشن. سهامداران جدید،
بله، برای اونها مجوز صادر میشه دیگه. ما که مجوز رو صادر میکنیم از حیطه ما خارج خواهد شد.
بله،
حیطه بخشهای دیگری که بخشهای خصوصی و یا نهادهای عمومی غیر دولتی که هر طوری که خودشون نظام خصوصی سازی تعریف خواهد کرد، اونجا ما باشگاه ها رو مجوز جدید رو صادر خواهیم کرد.
حالا جناب تغیزاده، البته شاید این مواردی که من میپرسم یه بخشش مربوط به حیطه جناب علی نژاد باشد، دوستانشون که در اون بخش فعال هستن، کارشناسانشون، طبعا جناب علی در حدی که مستحضر هستید توضیح به ما خواهید داد. به هر روی به نظر می رسد که اگر واقعا بنابر این باشد که 100% سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به مردم واگذار شود، خواه ناخواه شما باید از یک مدل جدید تبعیت بکنید. حالا در گذشته در سال 94 بنابر این بود که عمده سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس یا برندشون به اشخاص به اصطلاح حقیقی وارد واگذار بشود، یعنی بیان با یک میزان مبلغی دو باشگاه رو در اختیار بگیرن. اون مدل باز مالکیت باشگاه با این مدل تفاوت میکند، نحوه مدیریتش توی باشگاه های ورزشی و حرفه‌ای، و این که تا چه اندازه تمهیدات لازم برای تعداد اعضای اون مجامع، به هر حال افرادی که باید در مجامع حضور داشته باشن و سایر مسائل تخصصی تری که باید پیش بینی بشه، آیا این پیش بینی ها به عمل آمده در کنار این مقدماتی که فراهم دارید میکنید یا خیر؟
ما دقیقاً تمام کارهامونو با توجه به کارشناسان زبده‌ای که هم کارشناسان رسمی دادگستری، هم کارشناسان رسمی قوه قضاییه و اون چی که در اسناد مالکیت اینهاست، مقدمات واگذاری دو شرکت، این شرکت‌های دولتی دیگه که در بخش‌های مختلف الان سهامشون واگذار میشه، ما هم مثل اونا مقدمات کار رو برای واگذاری آماده می‌کنیم تا سازمان خصوصی سازی بتونه سهام دولت رو به بخش‌های غیر دولتی واگذار بکنه، و این دیگه در حیطه سازمان خصوصی سازی است که سریعا این سهام رو که واگذار کرد، ما مثل باشگاه های دیگه الان تراشو سازی چطور باشگاه رو ما مجوز صادر کردیم، ماشین سازی چطور مجوز صادر میکنیم؟
آقا اونجا مالک یک نفر دیگه جناب تقی‌زاده، با این فرق تفاوت میکنه.
اینجا سهامدار دیگه، ما سهامداران رو که سهامداران میان خودشون مدیریت رو معرفی میکنن، هیئت مدیره رو معرفی میکنن، ما بر مبنای اون سهامداران اصلی که نفراتشون رو معرفی میکنن ما مجوز لازم رو صادر میکنیم.
بله ببینید جناب تقی‌زاده، حالا من خیلی نمیخوام شما رو درگیر این جزئیات کنم چون این مربوط میشه به حوزه احتمالاً جناب علی نژاد عزیز، ولی کن من خدمت شما عرض کنم که این دوتا در حقیقت من به خاطر همین تاکید کردم که چه مدل قرار باشگاه داری صورت بگیره. این که فرمودید عزم راسخ جناب آقای سلطانی فر شکی در اون نیست، دولت شکی در همه شما عزیزان داری زحمت میکشید، ولی به اعتقاد بنده بایستی که اینم که نمیگم من کسی نیستم، من یه معلم ورزشم، به اعتقاد کسانی که در این برنامه افراد متخصصی که آمدن صحبت کردن، مدل باشگاهداریمون در رابطه با دو باشگاه استقلال و پرسپولیس اگر بناست، بازم تاکید میکنم طبق فرمایش شما 100% سهام دو تیم دو باشگاه واگذار به مردم بشود، این مدل با مدل نحوه مالکیت و اداره تراکتور سازی و غیره تفاوت میکنه. یعنی اعضای مجامعش باید یه سقفی براش تعیین بشه، حالا اگه با سازمان خودسازی باید همکاری بشه، هماهنگی بشه، من نمیدونم، اما مدلش رو در حقیقت وزارتخانه باید انجام بده. حالا ممکنه معاونت جناب عالی نباشد، معاونت آقای علی نژاد باشد، ولی خیلی تفاوت میکنه با مدل تراکتور سازی و غیره.
آقای دکتر ببینید، تو سهام واگذاری سهام های شرکت های دولتی شما استحضار دارین. الان شرکت هایی که چه مثلا شرکت های پتروشیمی، شرکت های دیگه ای که واگذار میکنن، الان دارن واگذار میکنن، ممکنه 1,000,000 سهامدار بیاد سهام بخره، نهایتا نفراتی که میان آیا اونها رو دولت بعدن دوباره میخواد مدیر عامل یا هیئت مدیره تعیین بکنه، یا اون سهامدارانه که مجمع رو خودشون تشکیل میدن، مدیران رو مشخص میکنن، بر مبنای اون بازار هم نفراتشون ارائه میکنن. ورزش هم منبعث از اینه، چون تفکر شرک واگذاری شرکته همون نگاه رو داره. از این طرف مجوز رو فقط وزارت ورزش و جوانان اون وظایفی که به عهدهشه نسبت به صدور باشگاه.
خب از این مسئله میگذریم، عبور میکنیم جان تقریبا، شما رو درگیر این کار نمیکنیم. خب اجازه بدید حالا ما دوباره برگردیم به عقب و اینکه فرمودید ما مقدمات رو میخواییم فراهم بکنیم در رابطه با دو مجموعه ورزشی درفشیفر و مرغوب کار.
بله.
که ما مطلع هستیم که سال 98 صورت جلسه هایی امضا شده که این دو مجموعه رو میخواید واگذار بکنید. اما از لحاظ حقوقی باز تا اونجایی که ما اطلاع داریم هنوز واگذاری دو مجموعه انجام نشده است، مستلزم یک سری کارهایی است که توضیح خواهید داد. من به صورت مشخص سوال اولم راجع به این دو مجموعه اینه، در گذشته که موضوع واگذاری دو مجموعه به استقلال و پرسپولیس مطرح شد، مجلس محترم شورای اسلامی این رو مغایر با برخی قوانین خواند که حالا بر صورت نمیخوام خیلی وارد جزئیاتش بشم و اون رو یک نوع بر صورت این کارو نشدنی و یک نوع تخلف فرض کرد. آیا این موانعی که وجود داشت در گذشته و مجلس هم بهش اعتراض کرده بود مرتفع شده یا نشده، و اگر مرتفع شده الان واگذاری دو مجموعه به صورت قانونی به دو باشگاه در چه مرحله‌ای قرار داره؟
خوشبختانه این هم درفشیفر و هم مرغوبکار رو و هم مجموعه کمپ حجازی، اونایی که قیمت گذاری ها الان داره، اون موقع سال 90 طبق مصوبه هیئت دولت میان واگذار میکنن این مجموعه ها رو به دو شرکت ها، شرکت پرسپولیس و استقلال. بر مبنای اون موقع مصوب شده بوده، کاری صورت نگرفته بود که ما اخیراً تو این 4 ماه گذشته اومدیم اینا رو صورت جلسه کردیم، این دو شرکت زمین ها رو به این دو شرکت واگذار کردیم، چون اینا رو مسکن شهرسازی های قبلی واگذار کردن، زمین هاشو دولت واگذار کرده و بر مبنای اون ساخت و سازهای بعدی که صورت گرفته مستحدثات رو خود باشگاه ها ایجاد کردن. یا ادارات کل ورزش و جوانان استان تهران یه سری کارهای روش انجام شده. خوشبختانه از نظر واگذاری مالکیت به مجموعه های دو شرکت ما تا حال مشکلی نداریم. بعضی جاها گفتن که بعضی درفشیفر ممکنه افرادی اومدن بعضی مطالب رو مطرح کردن، چون دولت واگذار کرده ما هم بر مبنای اون واگذاری ها به دو شرکت اینها رو صورت جلسه کردیم. از نظر ما هیچ مشکلی برای این دو باشگاه وجود نداره که مالکیت ها رو در اختیار خودش داشته باشه.
از نظر کجاها مشکل وجود داره؟
فعلا ما هیچ مشکلی رو نمیدونیم، چون واقعا این که دولت واگذار کرده بود مسکن و شهرسازی کماکان اون زمین هایی که به دیگر جاها واگذار کرده بود، اینم دولت به ادارات کل ورزش و جوانان ما واگذار کرده بود که نهایتا ادارات کل هم بر مبنای مصوبه هیئت دولت به این دو باشگاه منتقل کرد. ما الان قیمت گذاری ها رو داریم آقای دکتر انجام میدیم.
بله،
کارشناسان رسمی دادگستری الان مشخص شده، مبالغ کارشناسان واگذار شده، به حسابشون ریخته شده و الان دارن تیم کارشناسی تو عمدتاً کار این قیمتگذاری رو برای این دو املاکی که عرض کردم انجام میدن که برای افزایش سرمایه مد نظر این دو باشگاه باشد.
خب این که فرمودید که خب برصورت صحبت خودتون هست که ما مقدمات ما فراهم میکنیم، در این حال هم فرمودید که برای ما هنوز مشخص نشده که چه بخشایی ممکنه ایجاد مشکل بکنن. بر صورت آیا قبل از واگذاری دو مجموعه نباید استعلام‌های لازم صورت بگیره از سوی وزارت ورزش و جوانان، از بخشای مربوطه استعلام کنن، حالا از مجلس، از نمیدونم تشکیلاتی که به لحاظ قانونی میتونن بعدها مشکلاتی رو ایجاد بکنن در روند واگذاری، این اتفاق‌ها نباید در مقدمات وزارتخانه بیفتد؟
تو همه مراحل خوشبختانه همه مراحل قانونیش داره طی میشه. اصلا این که میگم واگذاری الان قیمت گذاری از طریق کارشناسان انجام میشه، اگر قیمت گذاری برای مهرز نمیشده برای خصوصی سازی، اونها اجازه نمیدادن که این قیمت گذاری از طریق کارشناسان انجام بشه برای افزایش میشه گفت سرمایه‌ای که در اختیار این دو باشگاه.
نه، این استعلام رو به لحاظ قانونی وزارتخانه باید انجام بده یا سازمان خصوصی سازی؟
سازمان خصوصی سازی بررسی‌هاشو انجام میده، جایی که مشخصاً نیاز داشته باشه به ما اعلام میکنه که شما استعلامات اینو بریم مثلا این مشکل رو در این بخش حل بکنید.
الان ما
هم مشکلی رو ما ندیدیم فعلا.
مشکلی فعلا ندیدید ولی ممکنه باشه.
عرض کردم فعلا چیزی که ما برای چه شک بکنیم تو این قضیه فعلا هیچ اتفاقی،
ولی جناب طبیعی خودتون فرمودید راجب درفشیفر ظاهرا گفتید مشکلاتی هست، عده مراجعه کردن.
به ما مراجعه نکردن، تو مجموعه ها گفته ها یه سری افراد مطالبی رو مطرح کرده بودن. تو جلسه هم به این جنبندی رسیدیم که اگر افرادی ادعایی داشته باشن بایستی مدارک و مستندات قانونیشون ارائه بکنن، تا چیزی که ارائه نشده ما مشکلی برای افزایش سهام یا قیمت گذاری اینها اصلا فکر نمی کنیم.
خب باز از این مثلا ما میگذریم، خیلی اینو به بحث نمیذاریم. خدمت مبارک شما عرض بکنم که در رابطه با قیمت، اولا ما با جناب خادم که صحبت میکردیم که خب در گذشته مستظر هستید که همین پست جنابالی رو داشتن، ایشون فرمودن در پاسخ به سوالات ما که اساسا درفشیفر و مرغوب‌کار سندی ندارن که بشه اینا رو واگذار کرد.
آقای دکتر خادم من احترام ویژه بهشون قائلم، حتما نظر خودشون رو مطرح میکنم. من اونی که مستندات حقوقی و ملکی مد نظره و دقیقاً من حرفم اینه، دقیقاً رسیدگی کردم، این هیچ مشکلی برای واگذاری نداره.
یعنی سند دارن؟
بله بله.
و این به اصطلاح چه زمانی این سند این دو مجموعه پشت قباله دو باشگاه استقلال و پرسپولیس میفته جناب؟
الان که قیمت گذاری ها رو انجام
قیمت گذاری انجام بشه میفته.
بله، افزایش قیمت انجام میشه، میره تو حساب‌های اینها
ما رئیس محترم سازمان خودسازی مصاحبه‌هایی رو داشتن که در کلیتش فرمودن دو باشگاه بدهکارن، یه چیزی حدود حالا به صورت مشترک اگر که درست ذهنم را یاری بکنه 140 میلیارد تومان بدهی فقط مالیاتی دارن، اما علارغم این که حالا بالغ بر 280 میلیارد تومان چقدر بدهکار هستن دو باشگاه، اما سوده هم بودن. درسته این؟
من مصاحبه های ایشون رو نخوندم فعلا، واقعیت نخوندم که ایشون
الان مثلا دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که برای هفت میلیارد
هم باشگاه ها، این دو شرکت هم بدهی دارن هم بالاخره سود خودشون رو دارن،
سوده بودن.
سازمان حسابرسی قضیه رو انجام میده تو مجمع، مصوب میکنه مجامع اینها رو دیگه. من فکر میکنم همه چیز تو مجامع حل شده تلقی.
آخه ما چون خیلی مفصل صحبت داشتیم در این زمینه، باز در این خصوص هم ایجاد باز البته در حیطه جنابالی نیست، نمیخوام شما رو به چالش بکشیم. دوستان فرموده بودن که نه تو مجامع اینا خیلی مشخص نشده، اما باز از این مسئله من میگذرم، شما رو درگیر این موضوع هم نمی کنم.
نه اونا نظر خودشون از نظر کارشناسی بخش خصوصی سازی میکنن، اونا باید بیان خودشون جوابگو باشن. اون چی که من در بخش پروسه مقدمات واگذاریه، من دقیقا اون چی که اتفاق افتاده خدمت
آخه چون به هر حال چون شما فرد حقوقدان هستید و مطلع، اتفاقا ما شما رو هم از قدیم میشناسیم، تواناییتون رو دارم میپرسم به عنوان یه فرد مطلع، چگونه میشه که یک شرکت سودده باشد، حالا ما با بدهیش کاری نداریم، سودده باشد اما برای مثلا 7 میلیارد تومان برش قرض بکنه از یک خیل، یک علاقمندی، و بعد ماهیانم یه مبلغی رو به ایشون بپردازه؟ این یه مقداری با اتفاقاتی که تو باشگاه استقلال و پرسپولیس داره میفته، خبراش هم به گوش مردم میرسه از طریق اعضای محترم هیئت مدیره که منتخبین وزارتخانه هستن، در تضاد هست جناب تقی‌زاده.
البته آقای دکتر اینا رو مجامع داره، تمام این مجمعهایی که تشکیل میشه عمدتا در گذشته ممکنه یه سری بدهی هایی رو مطرح میکنن. من عرض کردم جایی که مردود بوده کارهای ویژه‌ای روی این مسائل حقوقی و مسائل مالی و شفافسازی اینها صورت گرفته که این به مشروط تبدیل شده.
آخه جناب تقی‌زاده
فراهم شده دیگه.
درسته. وزیر محترم اقتصاد و امور دارایی که خودشون در همین مجامعی که شما فرمودید این کارا رو انجام داده هستن، چطور این دوتا باشگاه زیانده 140 میلیارد تومان بدهی دارن، بدهی فقط مالیاتی؟
آقای دکتر این در مقابل سرمایه‌ای که این دو شرکت داره رقمی نیست. من دقیقا اون چی که دوستان مطرح کردن، من اونو نه تایید میکنم نه تکذیب میکنم.
بله.
اون چی که اونا مطرح کردن تو مجموعه حیطه کاری من نیست فعلا. من
بله
بپردازم.
نه ولی خب بالاخره
اون چی که اتفاق افتاده آقای دکتر، بله، دارایی این دو مجموعه چه از نظر برند چه از نظر مایملک،
بله،
فراتر از اون چه که باورهایی که این نمیدونم مبلغی که این مسائل رو مطرح کردن به ایمان بدهی.
البته توی جلساتی که تشریف دارید جناب تقی‌زاده بد نیست که اینا رو مطرح بفهم. این چون ببینید دغدغه بنده نیست، ما به عنوان خودمون رو یک جوری یار وزارت ورزش و جوانان و یار ورزش میدونیم. ما این اطلاعات رو جمع‌آوری میکنیم از کارشناسان، یعنی در حقیقت کاری که خود وزارتخانه باید انجام بده ما به واسطه انجام میدیم در جهت کمک به ورزش. بنابراین اگر که در جلساتی که حضور دارید اتفاقا اینا رو الان مطرح کنید، چون خودتون فرمودید ما داریم مقدمات رو فراهم میکنیم، این جز مقدماته، یعنی جز ضرورت هاست که تکلیف بدهی مالیاتی 140 میلیارد تومان مشخص بشه. اگر دو باشگاه زیانده هستن، اگر دو باشگاه به نوعی تحت مالکیت خود وزارت دارایی و امور اقتصادی هستند و مسائلشون مشخصه، این 140 میلیارد تومان بالاخره بعد تکلیفش روشن شه. ما اصلا میگیم درفشیفر و مرغوبکار هیچ مشکلی برای واگذاری ندارن و جمع در حقیقت چون فرمودید اینا دیگه پولدار میشن و به اصطلاح در دارایی هاشون افزوده میشه، ما میگیم که میشه 500 میلیارد تومان بر فرض محال. البته من سال 90 این رو کارشناسی کرده بودن، رقمش خیلی پایین تر بود، 60 70 میلیارد تومان بود، اما ما میگیم 500 میلیارد تومان. چرا 140 میلیارد تومان بعد بدهی مالیاتی داشته باشن استقلال و پرسپولیس وقتی که زیان ده هستن؟
آقای دکتر، این دیگه بعد موضوعی است که مطرح شده، ادعایی است که طرح شده، ولی کارگزاران منتخبی که این دو شرکت دارن با محوریت حقوقیشون قطعا اینا میرن بررسی هاشون رو انجام میدن، ممکنه رقمی که طرح موضوع شده این به 1/50 1/10 تبدیل بشه. این فعلا داره رسیدگی میشه که این بحث مالیاتیشون اونایی که اعلام کردن آیا اون درسته یا اینکه نه، مبالغی که اینها کارشناسان رفتن ممکن است اون بدهی ها مطرح نباشه.
جناب تقی‌زاده عزیز، آیا جناب عالی موافق با این عرض بنده هستید که وقتی که قرار مرداد ما و شهریور ما دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به مردم واگذار بشن، بالاخره این تکلیف باید روشن بشه دیگه؟
آقای دکتر، ما هم این جلساتی که تشکیل میدیم من روی بند بند این قضیه، همون وضعیت بدهی‌های مالیاتی که شما اشاره فرمودین، تو اون جلسات هر هفته داره پیگیری میشه که این هفته رفتیم مالیاتی، پروسه‌ای که طی شده به چقدر رسیده، بالاخره اینها رو میخوایم مقدر تمام زمینه ها فراهم میشه که دیگه برای ماه مرداد یا اوائل شهریور مشکلی برای این مسائلی که الان طرح میشه نمونه.
یعنی همه این مقدمات تا قبل از مرداد ما فراهم خواهد؟
بله همینطوره. ما دیگه رفع اختلاف های نمیدونم اسپانسرها، مسائل مالیاتی، مواعث املاکی، مواردی که بالاخره این کارشناسان رسمی انتخاب شدن، همه اینها رو رسیدگی میکنیم که تا اون موقع دیگه مشکلی برای واگذاری، چون اینها اگر مقدماتش فراهم نشه اصلا بورس و فرابورس من یه قبول میکنه اینها رو.
چون قبول دارید آقای تقی‌زاده اگه مرداد شهریور ما انجام نشه خیلی بده، یعنی یه وشه خیلی بد پیدا میکنه برای مردم، برای وزارتخانه، شأن وزارتخانه، شأن دولت، قبول دارید اینو؟ چون خیلی تاکید شده مرداد شهریور
حیثیتیه. ما که ما هم دقیقا دنبال اینیم که اگر کاری که شروع کردیم، فرمانشی که آقای وزیر مطرح کرده که این باز دو باشگاه به هر نحو ممکن وظیفه وزارت ورزش و جوانانه که مقدماتش رو فراهم میکنه، باور میکنیم که ما شبانه روز 4 ماه 29 جلسه چیز نیست، کم نیست که ما برای این ریز شدیم.
درسته، من به هر حال خیلی سوال داریم جناب تقی‌زاده، اما وقتمون محدوده. با عنایت به این که واقعا با حسن نیت و بزرگمنشی قبول زحمت کردید در این برنامه صحبت کردید، ما کمال تشکر رو داریم و از جناب عالی الان قول میگیریم که در رابطه با همین روند تا مرداد شهریور ما به تناوب مزاحمتون بشیم، چون که دیگه توی یه برنامه مردم هم خسته میشن ما بخوایم 200 راجع به این سوال پرسش داشته باشیم. اما فقط خیلی کوتاه، در خبرها آمده بود در همین جلساتی که داشتید، من نمیخوام برای اینکه خدای نکرده باعث ناراحتی عزیزی بشم اسم ببرم، همونطور که به ما گفتن، البته بعدا ما از زیر زبان دوستان کشیدیم کدوم باشگاهه، ولی نمیخوام که الان اسم ببرم. یکی از دو باشگاه مدیرانش یا مدیرش در این جلسات هماهنگی با سازمان خصوصی، ما یکی دو نوبت شنیدیم که وقت نکرده نیامده، جلسات داخلی داشته با پیشکسوتان باشگاه و اینا. اتفاقا همون باشگاه هم با توجه به توضیحاتی که معاونت محترم سازمان خصوصی به ما دادن، اشکالات بیشتری نسبت به اون تیم مقابلش داشته. خود جناب عالی، وزارت ورزش جوانان چقدر در این خصوص در هر صورت پیگیر بودید و تذکر دادید به این عزیزان که چرا کار شما از باشگاه رقیبتون عقب تره؟
آقای دکتر مهرانی، ما واقعا میگم که مدیریت اینجا شیشه‌ایه، اگر موضوعی باشه من کتمان نخواهم کرد. یه جلسه یکی از دوستان مدیران عزیز نیومده، اونم با کسب اجازه از بنده که من به این علت این جلسه نمیتونم، مشاور عالیشو فرستاده بود.
ولی قبول دارید کار خوبی نبود آقای تقی‌زاده عزیز که شما عزیزان وزیر محترم ورزش بگن آقا نصف شبم اگر شد بیایید دم در خونه من زنگ بزنید من این مصوبه رو امضا کنم، اما یه عزیزی برای این جلسه با این همه اهمیت، باشگاهی که این همه مشکل برای واگذاری به لحاظ به جهات مختلف داره، به هر صورت تو این جلسه حضور نداشته باشه. قبول دارید این خیلی قابل قبول نیست؟
نقطه مثبت قضیه اونقدره که با اون مدیر اومدن اون مدیر اصلاحات ساختاری داره صورت میگیره، اومدن نیومدن ایشون که با اجازه بنده هم بوده زیاد موردی نخواهد داشت.
البته من توقع داشتم که شما این رو تایید نفرمایید. حالا به هر صورت دیگه فرمودید با اجازه من بوده، دیگه شما راضی هستید، ما دیگه نمیتونیم ناراضی باشیم.
آی دکتر، من واقعا احساسم اینه که ما اگر موردی باشه، مشکلی پیش بیاد، همونطوری که نقاط مثبت رو میگم، نقاط منفی رو هم از این رادیو خواهم گفت.
درود بر شما.
و نمیخوام که خدای نکرده چیزی ما مطرح بکنیم، مردم با اون امیدی که به آینده این قضایا دارن، چه بسا فرداها ما با نگفتن بعضی معایب دچار یه سری ذهنیت‌های مردمی باشیم که مردم بدبین باشن به سیستم.
بله، من سوال آخرم هم بپرسم. باشگاه پرسپولیس سهامی عام، باشگاه استقلال سهامی خاص، و این یکی از برتری های پرسپولیس نسبت به استقلاله که البته معاونت محترم سازمان خصوصی گفته بودن که در چند مورد دیگه هم باشگاه پرسپولیس به لحاظ واگذاری جلوتر از استقلال هست. آیا این مشکل در حقیقت سهامی خاص استقلال حل شده یا نشده؟ چه زمانی قرار این اصلاح بشه و در حقیقت اساسنامه دو باشگاه هم تغییر پیدا بکنه؟
تو همین پروسه کاری آقای دکتر، اونم جزو مواردی،
یعنی توی این دو ماه همه این کارا رو ان شاء الله انجام میشه این مقدم.
بله، ما
توکل به خدا،
ان شاء الله که
توکل به خدا، ما هم پیگیر هستیم.
تشکر میکنم، ممنونم آقای دکتر از
خواهش
شما.
میکنیم. سپاسگزارم از
آقای اکرامی عزیز.
خواهش میکنم.
و همه دستندرکاران که شفاف سازی میکنیم، ما هم وظیفه‌مون اینه که مطالب رو به صورت هم صراحت کلام رو داشته باشیم، هم بتونیم تمام نکات مثبت و منفی رو برای شما ارائه بکنیم که مردم کاملا در جریان باشن.
درود بر شما، خدا نگهدار.
قربونتون برم، التماس دعا. خدا حافظتون.
خدا حافظ.